بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. روز شهادت امام باقر علیه الصلاة والسلام، عرض تسلیت به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام و تأجیل در فرج حضرت نصار امام باقر علیه السلام صلواتی خط بفهمید. محضر امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام، به پیشگاه امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید. محضر نورانی همه شهدا، امام و شهدا، شهدای 17 شهریور، شهدای مدافع حرم، شهدای منا، همه از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. عرض میکنیم محضرتون که بر اساس آنچه که قرار هست به فضل الهی امسال با این شعار به فضل الهی در جلسات و محافل نورانی عزای امام حسین علیه السلام حضور پیدا بکنیم، نکاتی رو به فضل الهی تقدیم محضر خواهم کرد. اول راجع به اصل این کلام که از کجا هست و در چه موقعیت این کلام و از چه بزرگواری صادر شده و نکاتی که در زیرش به اصطلاح میشه مطرح کرد تقدیم محضرتون خواهم کرد. این نکته رو مقدمتا محضرتون تقدیم بکنم، هیچ رسانه ای مؤثرتر از این جلسات و این حیات و این روزه ها یقینا نیست و هرچه که شما میخواهید در این جامعه در وضعیت کنونی با این همه بحران و بمباران شیمیایی فرهنگی تلاش بکنید به این هیئت ها و به این جلسات اهمیت بیشتری بدید. اعتنای به این جلساتی که باعث رونق میشود، باعث استواری این نظام مقدس می شود که بنیانگذار این نظام مقدس فرمودن هر چه ما داریم از محرم و سفر داریم. بنیانگذار این نظام مقدس فرمودن باید هر روز منبر گذاشته شود، باید هر روز روزه خوانده شود و این مطلب رو امام کی فرمودن؟ حالا می فهمیم افرادی که بیگانند و هیچ سنخیتی با فرهنگ عاشورا ندارن اومدن بعضن مسئولیت‌های کلیدی رو گرفتن و حرفایی میزنن که این حرفها کاملا مغایر است با فرهنگ عاشورا و فرهنگ کربلا. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام خطبه ایراد کردن. خطبه امام سجاد علیه السلام امام زین العابدین، همون خطبه معروفی که شما عنایت فرمودین، در کوفه ایراد فرمودن، در شام ایراد فرمودن و چهره حقیقی ظالم رو معرفی کردند. اما بعد از خطبه امام سجاد علیه السلام نکته ای هست راجع به عقیلة العرب زینب سلام الله علیها. کتابی که پیش روی من هست مسیر الاحزان ابن نماء هلی، ترجمه فارسی هم شده در سوی امیر آزادی. ما از کتب و منابع معتبر مقتل که میخواییم نام ببریم، یکیش همین مسیر الاحزان ابن نماء هلیه، از کتب معتبره. ترجمه های متعددی هم در بازار وجود داره، آقای کرمینا میترجمه کردن، بسیار هم زحمت کشیدن، تحت عنوان در سوی امیر آزادی، نرم افزار هم هست شما اگر سرچ بکنید، ابن نماء هلی. اصل کتاب اسمش مثیر الاحزان، مثیر الاحزان، از کتب معتبر مقتلی ماست که ما اصرار داریم روش که از این کتاب استفاده بشه. در صفحه 303 این کتاب ترجمه فارسیشو عرض میکنم، کاروان اسرا زمانی که در دارالاماره حاضر شدند مقصود چیست؟ عنایت می‌فرمایید که به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله، کربلا مرکب از سه عنصره. سه عنصر کربلا رو تشکیل داره و هر کدام از اینها منهای دیگری یقینا ما را از رسیدن به کربلا باز می‌داره. اون هدفی که ما داریم که برسیم به کربلا، از رسیدن به اون هدف واقعا انسان عقب میمونه و نمیتونه به اون هدف برسه. اولین نکته عقلانیته. ما هیچ مطلبی در کربلا خارج از مقوله عقل نمیبینیم. البته عقل رو تعریف کنیم. نکته این که من به عنوان سرفصل میخوام برای بعضی از عزیزان که حالا تو بحث خطابه میخوان ورود پیدا بکنن عرض بکنم، یکیش همینه. یعنی یکی از مباحثی که تو دهه اول محرم باید بهش پرداخت بحث عقل و عقلانیت، تعریف عقل، جایگاه عقل، پیامدهای عقل، این که ما میگیم و بذل محجته فیکل یستنقذ عبادک من الجهاله، این جهل نقطه مقابل علم یا نقطه مقابل عقله. اینو باید تبیین کرد، باید توضیح داد، چون جریان عاشورا تنها راه مؤثر، نه یکی از راه‌های مؤثر. خوب عزیزان عنایت کنند، تنها راه مؤثر است در جامعه فعلی برای نجات جامعه های کوچک و بزرگ از جهل. یعنی خط سید الشهدا علیه السلام تنها راهه. لذا عقل رو تعریف بکنیم، ما او بدبه الرحمن و کتو سببه الجنان، کلامی که وجود مقدس امام صادق علیه السلام داشتن. حکمت 38 نهج البلاغه، بعضی از نسخه ها 37، وجود نازنین امیر المؤمنین به امام حسن مجتبی، راجب عقل نکاتی رو بیان فرمودن. حضرت رضا علیه السلام راجب عقل نکاتی رو بیان فرمودن. صدیق و کل عمر ان عقلو، وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام، بحث عقل و جهل رو انسان مطرح بکنه. جریان کربلا و نقشی که جریان کربلا در احیای عقول تعطیل شده داره. لذا ما هیچ مطلبی رو در کربلا خارج از مقوله عقل نمیدانیم. این یک. چند تا قرار شد بگم؟ دوستان با منن؟ خوابتان نمیبرد؟ صبحانه میل کردین؟ سر حالید؟ حالتون خوبه؟ خیلی خوبید؟ حال من چطوره؟ مریشم. حیف که روز شهادت ولله میگفتیم جناب خانم بیاد اینجا. عرضم به خدمتتون که تقاضا میکنم با این موبایلاتون ور نرید. ایشالا با سیم کارت بسوزه هر کی داره با موبایلش ور میره. یعنی با سیم کارت، یعنی نه فقط موبایل، موبایل سیم کارت دو تا توش هست، دو توش هم ایشالا بسوزه. بله. نه دعاهای شما قطعا نمیگیره. عرضم به خدمتتون که پس این نکته چون تایید کردی در زبنده رو آن در نهان سلام کردی علیکم السلام. عرضم به خدمتتون که نکته اول پس عقلانیته. هیچ چیزی در کربلا خارج از مقوله عقل، بفرمایید. از این همه حرارت من تشکر میکنم. نیست، یه نیست میخواید بگید، به هیچ کجا به حضرت عباس بر نمیخوره. خدا رو قبول ندارید، حضرت عباس رو که همتون قبول دارید، به حضرت عباس به هیچ کجا بر نمیخوره. عرضم به محضرتون که یک، عقلانیت حضرت آقا فرمودن هیچی در کربلا خارج از مقوله عقل نیست. دوم، حماسه و عزت. هر چی که در کربلا میبینید عین عزته و ما هیچی در کربلا ذلت نمیبینیم. بعضیا ممکنه ذلت بار بگن اما ذلت نیست. این اوج عزته، این آقایی حسینه. علی میشه افراد ظرف حقیرش، ظرف عقلشون حقیره، تصور میکنن ذلت. لذا میان تو کتابا مینویسن حسینی که میگوید هیهات من ذله، چگونه حسین مثلا چنین، در حالی که این نیست. پس دوم، حماسه و عزت. سوم، عاطفه و عشق. این کلام حضرت آقاست، عاطفه و عشق. امام حسین علیه السلام علی اصغر رو رو دست گرفت، امام است، با علم به این که می داند هر ملعی هست و این جنایت اتفاق خواهد افتاد. چرا امام حسین علیه السلام قنداقه علی اصغر رو گرفت؟ ظاهر روزه روزه بسیار ثقیل و سنگینی است، اما حقیقتا امام حسین علیه السلام میخواد با عاطفه تاریخ سخن بگوید. این نکته ظریفیه که تو روزه است علی اصغر هست. امام حسین علیه السلام با این کار و با این حربه میخواد با عاطفه تاریخ صحبت بکنه. یه وقت ممکنه حربه عقلانیت ره به جایی نبره، یه وقت ممکنه حربه حماسه و عزت کاری ازش نیاد، اینجا حربه عاطفه و عشق، با عواطف و احساسات بازی کردن و سوق دادن، جهت دادن، این منجر به احیای عقول تعطیل شده است. من خودم نشسته بودم یه جایی، یه آقای اهل سیگار بود، یه چیزی هست تو تلویزیون یه وقتی میذاره، پدره یه پک به سیگار میزنه، بچهش پودر میشه، بچهشو داره از بین میبره. یه لحظه دید دو سه مرتبه اینو که تکرار کرد، این پاکت سیگار رو گرفت، مچاله کرد، پرت کرد کنار. با احساس و عاطفه عقل او به جریان پیدا کرد، عقل او احیا شد. این آقایون که برمیگردن میگن آقا شعور و شعور و مقدمه و مؤخره، اینا همش حرفه. ما ادعا میکنیم در تشکیلات ابی عبدالله علیه السلام با شعور اجمالی، یک، دو، زمیمه کردن شعور، عاطفه، محبت، احساسات، سوم، به شعور تفصیلی افراد میتوانند دست پیدا بکنند. حالا بعضی ها تو اون قسمت دوم متوقف میشن، دیگه مشکل خودشونه، ولی ما ادعامون این است که از رهگذر شعور اجمالی، حضور در مجالس اهل بیت این شعور اجمالیه دیگه. من دیشب یه جلسه ای بودم، باورم نمیشد جمعیتی اومده بود ساعت 10:30 شب، تعطیل، ایام تعطیل، جا برای تفریح و تفرج تو تهران، اما اومده بودن. خب این که بلند میشه میاد اونجا بدون تبلیغ، بدون این که بدونن کی سخنرانه، کی مداحه، اینو بهش ما میگیم شعور اجمالی. وقتی شور و حرارت، قال الصادق و قال الباقر، عزاداری به هم دیگه زمیمه میشه، این منتقل به قسم سوم، شعور تفصیلی میشه و این مقیم در خانه اهل بیت علیهم السلام میشه. لذا ببینید در این کلامی که الان محضرتون عرض میکنم، هم عقلانیت هست، هم حماسه و عزت هست، هم عاطفه و عشق هست. این که تو این بیان و شعار امسال ما باید به این شعارها دامن بزنیم، آقای رئیس جمهور منطق عاشورا را نمیفهمد که میگوید شعار ره به جایی نمیبرد. این حرف مال خود منه، هیچ ربطی به مجموعه دوستان مشعر نداری، یا پای مشعر نذارید آقا، یا مشعر رو زیر سوال ببرن، نخیر. این حرف مال سید حسین مؤمنیه، هیچ ربطی به هیچ کس نداره. آقای رئیس جمهور معرفت نسبت به فرهنگ عاشورا نداره، آقای روحانی معرفت نسبت به فرهنگ عاشورا ندارد. اجازه بده، اجازه، این مال خودمه، نگید آقا، این مال خودت. چرا ندارد؟ به این دلیل، شعار ره به جایی نمیبره. آی روحانی یه بار بیا من برات روزه بخونم، اصلا روزه حضرت ابوالفضل به گوش این آقای مجتهد رئیس جمهور، نمیدونم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلا نرسیده. عباس سلاح دستش نبود، آقای رئیس جمهور محترم، عباس سلاح دستش نبود، یه دستش هم قطع کردن، ولی با اعتقادش رفت جلو و مشکو به دست گرفت. مشک به دست چپ بود، گفت والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. یه بهبهی، یه چیزی، یه تشویقی، همین بهبه، من بهبه کافیه. ما ترکا اصلا یه حرارت خاصی این حرف مال خود من بود، هیچ ربطی به مشعر نداره. ایشون خب تو عمرش روزه نشنیده، پای روزه نیومده بشینه. اگه اومده و چهار تا حرف حساب سه حرف من به گوشش خورده بود میفهمید، مثل این آدم روانی که تو مجلس هر از چنگاهی میاد یه حرف مفتی میزنه، اول اسمش هم علی مطهریه، اولشو گفتم، توجه میکنه؟ این آدم روانی به تمام معنا که تو قصه خودش هم هیچ تخصصی نداره. بنده با علم اینو عرض میکنم، روز قیامت به گردنم جواب میدم. اومده از کی داره حمایت میکنه؟ از کسی که خودش مبتلا به بحران هویت، به نام احمد منتظری. احمد منتظری و بنده باش کار کردم،
کسی که میخواد از این در خونه سوار بشه با کت شلوار سوار ماشین مگان سبز میشه، از اون طرف میخواد سوار بشه سوار پژو میشه با عبا عمامه، این فرد مبتلا به بحران هویت و شخصیته. به ملا گفتم فلانی شام میده، گفت به من چه، گفت تو هم دعوت کردن، گفت به تو چه، حرف تو بزن و برو. اینم یه خوده تو دلم مونده بود، میخواستم یه جا عقدمو خالی کنم، الان اینجا عقدمو خالی کردم. آقا رسانه‌ای نکنید آبروی حیثیت من بره ها، یهو میبینید من مفقود الاثر و الجسد میشم. بذارید دهه اول محرم تموم بشه پاکت ها رو بگیریم بعدا انشالله. من به خدا اصلا پاکت برام مهم نیست، محتوای پاکت برام مهمه. عرضم به خدمتتون که و اگرم دیدید ما مفقود الاثر و الجسد شدیم به دیدن ما بیایید. من کمپوتم دوست ندارم، محبت کنید آنانات تازه فقط بیارید برام، من با کمپوت زیاد میونه نه جان ندارم. عرضم به محضرتون که نه، حالا یه کتابی هست رجزهای عاشورا، یکی از فضلا زحمت کشیده، یاران ابی عبدالله که وارد میدون شدن رجز خوندن. اصلا رجز ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن میکنه. کی امام به ما فرمود هر چه ما داریم از محرم و صفر داریم؟ الان میفهمیم، الان درک میکنیم. خیلی بد رئیس جمهور این مملکت بیاد این حرفو بزنه. ما اول انقلاب چیزی نداشتیم که امام فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. اون موقع چیزی نداشتیم، الان خیلی چیزا داریم، دستمون پره. چیو میخوام عرض بکنم؟ رهبره و شما هیئتی ها همه مرخصن بدون استثنا. کار کنید برای نجات مملکتتون از دست بیگانه، از دست داعش داخلی کار کنید، تلاش کنید با هیئتاتون. هیئت‌ها رو با این مفاهیم عمیق، با این شعارهایی که پیش روتون هست، رفقاتون این شعارها میشینن دقت میکنن، جلسات متعدد کار میکنن و شما ببینید در چه زمانی و در چه موقعیتی این مطلب از لسان حضرت صادر شده. عرضم خدمتون که من قبلشو عرض بکنم، بعضی گفتن حمید ابن مسلم، اما حمید ابن مسلم ظاهرن صحیح در باشه. تو همین کتاب مسیر الاحزان ابن نماء هلی آوردن که هنگامی که کاروان اسیران و بازماندگان کربلا به کاخ کوفه وارد شدن، جلاد و اون ظالم عبید الله، حالا اللهش هم هست بکنیم، عبید این فرد ملعون در آنجا نشسته بود. در این شرایط بسیار سخت، نیزه‌داران سر مقدس حسین علیه السلام را برابر او قرار دادند و دخت فرزانه امیرالمؤمنین در حالی که فروتن لباس و پرشکوه ترین روح را بر کالبد داشت، با دنیایی وقار و شهامت به صورتی ناشناس بر دارالاماره وارد گردید و میان اسیران در گوشه این نشست. این شیوه زینب کبرا بر عبید که مست قدرت و ثروت بود گران آمد. با این که در آن شرایط دخت ارجمند امیرالمؤمنین را می شناخت، خود را به ناشناسی زد و گفت این زن کیست که انقدر مغرور و متکبر قدم بر می دارد؟ انقدر مغرور و متکبر، ببینید عزت، عزتمندانه. حالا نکاتی که در زیلش هست عرض خواهم کرد. عزت نباید از بین بره. این زن کیست؟ پرسش او چندین بار تکرار شد، اما بانوی بانوان او را بی پاسخ نهاد و با وی سخن نگفت، بی اعتنا. بار سوم بود که بانوی گفت او زینب دختر امیر المؤمنین، انها زینب بنت علی ابن ابی طالب. این ملعون روی سخن به بانوی بزرگوار کرد و با ناجوان مردانه به حضرت شروع کرد سخن گفتن و نستجیر بالله ناسزا گفتن و سرزنش کردن. الحمدلله الذی فزحکم و قتلکم و اکذب. خدا را شکر، یعنی خیلی سخت زبان به سختی میگرده، و اکذب
احدوستکم، خدا را شکر، اون حرامزاده میگوید خدا را شکر که شما را مفتزه ساخت و مردان شما را کشت و دروغ شما را نمایان ساخت. زینب کبرا سلام الله علیها با شهامتی وصف ناپذیر در پاسخ این ماجوانمرد و دجالگری عبید، خیلی ببینید با چه ادبیاتی الحمدلله الذی فزح، با چه ادبیاتی حرف میزنن. خود اعتقاد به آیات ندارن، آیات میخوانند. خود اعتقادی به روایت ندارن، روایت میخوانند. الحمدلله. بعد زینب کبرا سلام الله علیها جواب دادند: الحمدلله الذی اکرمنا بالنبی، خدا را شکر که ما به ما کرامت داد به واسطه پیغمبر. و تطهرنا تطهیرا، انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. خدا مفتزه میکنه فاسق رو و فاجر رو تکذیب میکنه و این فاسق و فاجر ما نیستیم. عبید، بدان ما نیستیم. عبید حسابی به هم ریخ. عبید گفت: هان ای دختر علی، کیف رأیت صنع الله به اهل بیتک، دیدی خدا با برادرت حسین و خاندانت چه کرد؟ اینجا نیامده و گفتن این کلمات زمانی است که اهل مجلس به شیون بلند شده بودند، شیون می‌کردند. می‌دونی چرا؟ چون سر بریده ابی عبدالله در میان تشت بود و اون حرامزاده با چوب به لبای حضرت اشاره می‌کرد، اشاره می‌کرد و چنین گفت: کیف رأیت صنع الله به اهل بیتک، دیدی خدا با شما چه کرد؟ همه ناله می زدن، اما عقیلت العرب زینب محکم ایستاد و فرمود: ما رأیت الا جمیلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم و سيجمع الله بينك و بينهم فتهاج و تخاصم، به زودی بین تو و اونها جمع خواهد شد و مخاصمه خواهند کرد و مهاجه خواهند کرد. فنظر، بعد اون موقع خواهیدید فلاح و رستگاری از آن کیست. ای یبن مرجانه، ای پسر زن معلوم الحال، انقدر مقتدر زینب جان، تو الان اسیر دست دشمنی، در مقابل او فروتن باش، متواضع باش. اونی که دشمنو به زانو در میاره اقتدار زینبه. چقدر زینب محکمه، اقتدار اوست. بعد رو کرد به این ملعون و فرمود: مادرت در مرگت گریه کند. هان ای پسر مرجانه، چه میگویی؟ تو میپنداری با ریختن خون سید و سالار جوانان بهشت و پاره قلب پیامبر و یاران فداکارش و به بند اسارت کشیدن بازماندگان فاجعه کربلا پیروز شده این؟ عبید از درایت و شهامت و بیان روشنگری و رسوا کننده دختر فرزانه علی و زهرا سخت برآشفت، به ویژه که از بانوی اسیر، آن هم در دارالاماره و در برابر درباریان و چابلوسان و فرصت طلبان و دین فروشان. سخت اینجا عبید کم آورد در مقابل، هرگز انتظار چنین پاسخ دندان شکن و نیرومندی نداشت. در مقابل دشمن اقتدار، در مقابل دشمن محکم. آتش کینه و انتقام او افزایش پیدا کرد. اینجا بود شخصی او را از شرارت باز داشت و گفت: امیر، او زنی است، برادر مرده و فرزند از دست داده و هر سو زیر فشار روزگار بوده و نباید او را به خاطر این گفتارش بازخواست کرد. جلاد خوناشام اموی نیست که در برابر منطق دلیرانه و ستم ستیز زینب وامانده بود، همانند همه افراد به دشنامگویی پرداخت. لقد شفانی الله، الله اکبر، لقد شفانی الله فی تقاتک والعصات المردت من اهل بیتک، به زینب کبرا و اشاره به سر بریده، خدا با کشتن برادرت
و بازمان و بستگانت و یارانش زخم دل مرا مرهم گذاشت و من آرام گرفتم. لقد شفانی الله، خدا دل منو مرهم گذاشت. زینب کبری سلام الله علیها باز مقتدر فرمود لقد قتلت کهلی و قطعت فرعی و اجتثثت اصلی، هان ای پسر مرجانه، تو به خاطر اعمال خودت اومدی اصل و اساس ریشه منو کندی، حسین منو کشتی، جوانان او رو کشتی، اینک میپنداری که تو شفا یافتی؟ تصور میکنی که شفا پیدا کردی؟ دوباره عبیدالله اینجا واماند. هاذهی برگشت به زینب کبری چنین گفت هاذهی سجاعتون، این زن چقدر قافیه پردازه، سخنسازه. ولی امری کان ابوک شاعرن سجاعا، به جان خودت قسم بابات علی هم اینجوری بود، سخن پرداز بود. وجود مقدسه زینب کبری سلام الله علیها وقتی که چنین دید باز در مقابل او استدلال محکم آورد. اینجا بود چون وضع داشت به بد جایی می رسید و او قصد کشتن زینب کبری سلام الله علیها رو پیدا کرد، پس از واقعا شکست خورد در مقابل منطق زینب کبری شکست خورد، رو کرد به امام سجاد علیه السلام عبید و چنین گفت من انت، تو کی هستی؟ امام سجاد علیه السلام فرمود که من علی هستم، علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. عبید گفت مگر علی پسر حسین در کربلا کشته نشد؟ الیس قتل الله علی ابن الحسین؟ برادری داشتی به نام علی، مگر برادرت علی، مگر علی پسر حسین در کربلا کشته نشد؟ امام فرمود برادری داشتم به نام علی، او در کربلا به شهادت رسید توسط دشمنان، توسط افراد تو. کان علی اخون یسما علی قتله الله قتله الناس، مردم او رو کشتن. اون ملعون جواب داد خدا او رو کشت. امام سجاد فرمود آری، هر کس که بمیرد خدا او را میمیراند، چرا که مرگ دست خداست، اما سپاه تو برادر مرا کشتن. الله یتوفى الانفس حین موتها، دیگر بار این در مقابل این حربه امام باز محکوم شد، باز ایستاد، نتونست در مقابل، اونم تو دارالاماره در محل قدرت عبیدالله محکم در مقابل او ایستاد. آنگاه عبیدالله وقتی دید نمیتونه در مقابل اینها بایسته، نعره ای کشید و دستور داد ببرید، اذهبوا به فضربوا عنقه، ببرید و گردنشو بزنید. ببینید در چه شرایطی، اول در مقابل زینب کبری سلام الله علیها ایستاد، شکست خورد، بعد در مقابل امام سجاد علیه السلام، مقتدر امام سجاد علیه السلام ایستاد و وقتی جلاد اومد حضرت رو کشان کشان ببره، حضرت فرمود ابل قتل تو حد دونی یبن مرجانه، یبن زیادم نداره اینجا، یبن مرجانه داره، ای پسر زن بدکاره، تو به مرگ داری منو تهدید میکنی، ابل قتل تو حد دونی. اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده، تو نمیدانی شهادت برای ما کرامته، قتل عادت برای ماست، اجدادمو به قتل رسوندید، شهادت برای ما کرامته. اینجا بود که وجود مقدسه زینب کبری سلام الله علیها از جا برخاست، خود رو امام سجاد علیه السلام انداخ و بلند ناله فرمود که کافیست این همه خون که باز ما ریختی، اگر میخوای او رو بکشی اول باید من زینب رو بکشی. تو این فضا امام سجاد علیه السلام این جملات رو ایراد فرمودن، ابل قتل تو حد دونی یبن مرجانه، اما علمت ان القتل لنا عاده، تو نمیدانی قتل برای ما عادته، یعنی ما بیمی نداریم، واقعا بیمی نداریم. اینجا یه بحث بسیار مهمی که مطرح میشه، اقسام جهاده. اقسام جهاده این خیلی مهمه برای دوستان که میخوان مطلب تبیین بکنن، چون خیلی از افراد بی اطلاع ناآگاه که انس با قرآن ندارن میگن این لفظ از کجا اومده، جهاد کبیر از کجا اومده، جل اصطلاحه. افراد بی اطلاع این حرفو میزنن، لذا تو یه بحث باید این کاملا تبیین بشه. بر اساس همین کلام حضرت، شما صدر و ذیل کلام حضرت رو ملاحظه بفرمایید به راحتی استفاده میشه. باید نکته اول در 12 تا نکته من فهرستوار شسته رفته سریع عرض میکنم، زیاد وقتتون رو نگیرم. نکته اول این که باید بحث جهاد کامل تبیین بشه. ما جهاد سه قسم داریم. یک، جهاد اصغر، جهاد در میدان جنگ، جهاد در میدان نبرده، اینو بهش میگن جهاد اصغر. جهاد در میدان جنگ، جهاد در میدان نبرده، دشمن آمده می جنگیم، بهش میگن محارب. محاربه، جنگ کرده، در صدد براندازی بوده. قرآن میگه باشون با مقاتله بپردازید، روایات میگه برید به جنگشون. اونایی که امام علیه الرحمه فتوا به اعدام داد، اینا محارب بودن. حتما دوستان فضلا مستحضرن، آی منتظری یه دوره کتاب فقهی داره به نام ولایت فقیه، من چاپ اولشو دارم. اونجا اومده اثبات کرده، میگه ولایت فقیه ولایت معصومه. اثبات کرده میگه حتی تو چاپای آخر یه دخل و تصرفاتی درش شد، ولی من چاپ اولشو دارم. ولایت فقیه اثبات میکنه امام به عنوان ولی فقیه، به عنوان مرجع و مجتهد، فرمود اگر اینها که محاربند، منافقا، در صدد براندازی بودن، توبه نکردن، اعدام. بعد این مردک چی میگه میاد تو مجلس شورای اسلامی؟ چی میگه؟ و من واقعا متاسفم برای آقای لاریجانی، واقعا متاسفم. ایشون به عنوان رئیس مجلس همینجور بشینه نگاه کنه، اونم نماینده مردم قم. من دیگه تو مسائل خانوادگی دخالت نمی کنم. نه واقعا متاسفیم، ما واقعا متاسفیم. البته من از اینجا که برم فکر نمی کنم به خونه برسم. ابل قتل تو حد دونی. بله، عرضم به خدمتتون که جنگ اومدن. وقتی به جنگ اومدن، آقا دشمن حربی، کافر حربی، در صدد لطمه وارد کردن به ایده، هر جا دیدی بکشش، دستور دین ماست، تو کتاب الجهاده. دشمن حربی و کافر حربی رو یک لحظه بهش اعتماد نمیشه کرد، چون فرصت پیدا کنه میزنه. به این میگن جهاد اصغر. جهاد اصغر، جهاد در میدان جنگ، دشمن اومده تو میدان، ما هم داریم می جنگیم. این یک جهاد. دوم، جهاد اکبر. جهاد اکبر جهاد با نفسه، همون که پیامبر اسلام فرمود در جهاد اصغر موفق بودید، بر شما با جهاد اکبر، هوای نفس. دنیا بهت رو بکنه، اقبال مردم بهت رو بکنه، آیا هنوز میتونی وایسی پای اعتقاداتت یا نه؟ به محض اینکه دنیا به سمتت بیاد، حاضری حق و ناحق، ناحق و حق بکنی؟ به نفس جواب میدی یا نه؟ میجنگی با نفست یا نه؟ این نفس اژدرهاست، باید نفس تربیت بشه، ادب بشه، ادب بشه. نفس رو باید ادب کرد. هیچی مثل خدمت و نوکری تو هیئت نفس آدم رو ادب نمیکنه. بنده میدونید یه تخصص دارم تو توالت شستن هیئت، هر کی تو این قصه مشکل داشت از من مشورت بگیره، جدی دارم میگم. ها، بعد آدم میره اونجا میشوره، این نفس و نفسانیاتو خورد میکنه، له و لورده میکنه، نفس آدم خوشش میاد. من آقای ماندگاری خیلی دوستش دارم، خیلی ایشون آقاست. یه خیلی یه چیزی آخه یه حرارتی. بله آهای ماندگاری یه بار میگفت، یکی زنگ زد به من گفت دفتر آیت الله ماندگاری، گفتم جان خوشم اومد. یه بار دیگه بگو. مثلا آدم جیگرش حال میاد از آدم تعریف کنن. و ما یه جایی رفته بودیم، بعد سخنران من بودم، یکی از شاگردای ما هم کنار ما بود، توجه میکنی؟ منتها ایشون آقازاده یکی از آقایونه. بعد گفت بله، قبل از این که از سخنران استاد محترم حاجی های فلانی بهره مند بشیم تشکر میکنیم از حضور حضرت آیت الله العظما فلانی. این بنده خدا شاگرد ما کنارم، بعد ایشون هم سرش یهش گفتم مرگ، این چه قیافه یه به خودت گرفتی، حرکت ها چیه؟ نفس آدم خوشش میاد، نفس آدم خوشش میاد. من هر دفعه میام میخوام بگم طبیعی آدم خوشش میاد، خواهم میگم ضبط نکنید یه چیزایی بگم نمیشه، یه همش دارن ضبط میکنن، آدم نمیتونه هر حرفی رو بزنه، ولی نفسانیات دیگه. بعد برید در هوای نفس، جهاد اصغر، دنیا اقبال بهت میشه، میتونی نفس رو زیر پات بذاری یا نه؟ چه جمعیتی هوای نفس بر آدم غلبه پیدا کنه. یه خاطره بد نیست سراتون بگم. یه سال ما کرمان روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یه جلسه بودیم. خب کرمان هم مثل بعضی جاها رسمه که مثلا دو سه تا سخنرانه، سه تا سخنران روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. سخنران اول مثلا 10 تا 10:30 یا آقایی بود، 10:30 تا 11 من بودم، 11 تا 11:30 یکی از اساتید بود، قرار بود 11:30 هم آقای مداحی بخونه، 12 اذان بود. من عادتم اینه که زودتر میرم توی جلسه، سخنران اول نباشم ببینم اون آقا چی گفته، همون حرف رو تکرار نکنم، نمیدونم همون روزه رو نخونم، ورودم به بحث ببینم چی گفته. من ایشون بسم الله گفت وارد جلسه شدم. خب مردم به احترام ما بلند شدن و اول جلسه هم بود. این آقا بالا منبر بهش برخورد، قرار بود 10 تا 10:30 سخنرانی میکنه، تا 11:05 حرف زد. تا 11:05 یعنی وقت منو که کامل گرفت، 7-8 از وقت سخنران سومم گرفت. حالا سخنران سومم نشستیم، منم نشستم. ایشون گفت حاج آقا روز شهادت حضرت زهرا مادر شماست، شما سعادت بعد. گفتم حاج آقا وقت شماست. ابدا اصرار گفتم نه، هر چی رو گفتم به یه شرط، میرم بالا 10 دقیقه من، 20 دقیقه یه ربعم شما، حالا از اون مدا عذرخواهی میکنم یه خود کمتر بخونه. من رفتم بالا منبر، بسم الله الرحمن الرحیم حضرت زهرا، مردم کرمانم خیلی خوشگریان، خیلی قشنگ گریه میکنن، یه تقی میخوره گریه میکنن، خیلی خوشگریان، برای حضرت زهرا خیلی قشنگ گریه. هیچی آقا گفتیم، اون زمانی هم بود که این شعر تازه بورس شده بود، خیلی این سبک تو مردم میخوندن همه، خدا حافظ ای غریب، اینو من خوندم و بعد گفتم با این استقبال میکنیم از استاد که بیام بالا منبر. مردم گریه میکردم، فقط وصیت های حضرت زهرا رو خوندم. اومدم پایین، آقا رفت بالا، حاجا رفت بالا، چی بگم من؟ حالا مردم گریه، من چی بگم؟ زد تو سرش امامه رو، پرت کرد، ریخ جلسه به هم، مدا جلسه رو گرفت. حالا اون آقا قبلی که رخت ما رو گرفت کنار من نشسته بود. گفتم داداش، بله آجا، گفتم سال بعد دعوتت نمی کنم. روز شهادت گوش بدید، خودم رو بزرگ کردم، خودتو کوچیک کردی، پاکتم هم چرتر از پاکت توه. وقتی میبینی اقبال هست اونجا، ببینید چی کار کنی. اینش میگن جهاد. دنیا میاد، پول میاد، لامصب بالاخره موقعیت دیگه، چی کار میکنی؟ قدرت میاد، موقعیت میاد تو جهاد با نفس. لذا جهاد اکبر جهاد با نفسه. وقتی دنیا میاد، وقتی تعلقات میاد، وقتی وابستگی میاد، آیا میتونی دل از اینا بکنی یا نه؟ بهش میگن جهاد با نفس. خیلی سخته، گاو نر میخواهد و مرد کهن، خیلی سخته. گنده تر از ما تو این قصه زمین خوردن. ائمه به ما یاد دادن خدایا منو به خودم واگذار نکن، خصوصا در این موقعیت ها. اینو بشکن ذیل این مطرح میشه، جهاد اکبر که بالاخره وقتی به آدم خونه بدن، وقتی به آدم پول بدن، وقتی به آدم موقعیت بدن، وقتی آدم رو تحویل بگیرن، عنوان به آدم بدن، حاضری دست از باورهات برداری؟ عنوان میدن. اینم دوم. اما سوم جهاد کبیر. سوره مبارکه فرقان آیه 52. جهاد کبیر. صریح آیه است. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. سوره مبارکه فرقان آیه 52. جهاد کبیر. جهاد کبیر چیه؟ جهاد کبیر جهاد در میدان عدم اطاعت از دشمنه، عدم سازش با دشمنه، عدم کرنش در مقابل طاغوته. مقتدر و محکم بایست. اینو میگن جهاد کبیر. زین این بحث مطرح میشه، پس هم بحث عقل و عقلانیت رو مطرح کنیم، خیلی مهمه، آدرسش هم عرض کردم، هم بحث اقسام جهاد. یک جهاد اصغر داریم، دو جهاد اکبر داریم، سوم جهاد کبیر داریم. اینا خیلی مهمه. تو جهاد کبیر خیلی مهمه، تو جهاد اکبر رعایت امور اخلاقی خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. عرضم به محضرتون که حالا من دیگه عدد شمارهای نکته ها یادم رفت دیگه. نکته بعد، شعارهای مجالس از اهمیت بالایی برخورداره. اصلا هم توجه به حرف آقای رئیس جمهور نداشته باشید. شعار تو مجلساتون مؤثره، مؤثره. از کجا میگی؟ برید رجزهای کربلا رو ببینید. قاسم ابن الحسن سلام الله علیه مگه رجز نخونده؟ قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن حسن رو سینه امام حسین رجز خونده. عبدالله رو با لگد میزدن، ناله میزد والله لا افارق عمی. چی بیشتر از این میخوای؟ با هیچی، والله لا افارق عمی. چوب برداشت دوید تو گودی قتلگاه. ای خدا، من یه روز تو این مملکت یه کاری بشم، یه ایشالله، یه ماشالله، یه چیز آخر. چقدر شما بخیلید به حضرت عباس. اول کاری که میکنم میدونید چیه؟ مسئولین مملکت رو میارم روزه براشون میخونم. به خدا جان، من رو صندلی نمیشینم، رو منبر میشینم. من هر جا منبر، تریبون مریبون نمیشینم، منبر. تو رو خدا یادبار شهدا میگیری، چرا منبر بر میدارید؟ منبر بر میدارن، سنگر هم درست میکنن، دشمن یا اون وره یا این وره دیگه. والا به حضرت عباس، شب قدر من رفتم منبر نذاشتن. آقا منبر، آقا منبر، منبر خدا وکیلی حذفش نکنید، سنگرم میذارید بذارید، منبر حذفش نکنید جان. منبر تو مسجد میگیرید، تو کلیسا که نمیگیرین که. یادبار شهدا تو مسجد میگیرید، هر مسجدی یه منبر داره. منبر بگیرید آقا، منبر بذارید، صندلی نذارید، منبر. مردم از منبر جدا نکنید. عرضم به خدمتتون که روزه، هیچی مثل روزه سازندگی نداره. الان عرض میکنم رجزهای یاران امام حسین، عرض کردم یک کتابه. این رجزها و شعارها باعث احیاء می شود. از شعارهایی استفاده کنیم، بله، از شعارهایی که بی ریشه و اساسه. میخواد روزه ازت رقیه بخونه، بنر پشتش اینه: به خط فاصله، الف خط فاصله. بعد یه بچه ها میدونید چیه؟ بعد همون جریانه. این بچه دیدید لکتت زبان میگیره، حضرت رقیه مثلا میخواد بگه بابا، نمیتونه، این باب باب باب. نه نه نه، به خنده نداره، به قرآن گریه داره، به خدا گریه داره. کرامتنا الشهاده، ابل قتل تو حد دونی، تو به قتل منو تهدید میکنی. آقا اینا بر قدرتن، اینا عددی نیستن. از شعارهایی استفاده کنید با ریشه. انقدرم تو جریان کربلا داریم. این رجزها، عرض کردم یه کتابیه، ببینید چه رجزهایی داریم ما تو کربلا. نکته بعد، بیان نکات درس آموز از واقعه کربلا، هم تو اشعار هم تو مطالب. بگیم به جوانامون، بگیم. نکته سوم، تبیین من یه سوال دارم از آقای رئیس جمهور. اینو توی یادوارهای شهدام اخیراً گفتم. آقای رئیس جمهور، ما چون سواد داریم دیگه، بله؟ بی سواد که نیستیم؟ هستیم؟ چی میگه من بی سوادم؟ جرأت داره بلند شه. نه من به اندازه خودم سرم توی کتابه، نه میدونم. عرضم به خدمت همه ما هم سواد داریم، معرفت داریم، میدونیم. من یه سوال جدی دارم آی رئیس جمهور. ما بر اساس آیات قرآن و بر اساس روایات معنی عزت و ذلت رو کاملا میفهمیم، کاملا میدونیم چیه. فکر نکنی نمیدونیم، اما اونو تطبیق میدیم با کلمات شما. خدا کنه آقای انصاری کرمانی سراغ من نیاد منو دادگاه ویژه احضار بکنه، چون میگن هر کی آقای رئیس جمهور توهین کنه دادگاه ویژه آقای رئیس جمهور درست مثل آدم صحبت بکنه تو ما هم اشکال نکنه. ما طلبه ایم، ما طلبه ها به مرجع عالی قدرش گیر میدیم، اشکال طلبگی داریم. آقای انصاری نمیخواد شما این کار انجام بدید، محبت بکنید به آقای حقوقدان رئیس جمهور تذکر بدید دو پهلو حرف نزنه. دو پهلو حرف بزنه براش حرف میزنی؟ چون احساسات خودتون رو کنترل کنید. من قاطپادتر از شما هستم، امروزم خیلی وضعم خرابه، یه آثاری از چهارشنبه هنوز مونده، محبت بفرمایید. بله ما نقد میکنیم، نقد مؤدبانه، بی ادبی نمیکنیم. ولی ببینید آقا، آقایون به من نگاه کنن همه. ببینید الان میخوام برم محله شتورداران تهران. ببین داداش، ولایت از ناموس برای ما مقدس تره. صبر کن، کسی چپ به ناموس ما نگاه کنه، دکوراسیون صورتشو میریزیم به هم. این آقای نوبخت رو کنترلش کن قبل از اینکه تو دهنش بزنیم. به چه جهت؟ به جهت اینکه آقا میفرماد اینا دارن از بیت المال چپاول میکنن، دزدی کردن. این آقا میاد میگه قانونی حقوق دریافت کردن. غلط کرده کسی این حرفو بزنه در مقابل ولایت. خودم به خودم احسن میام، شما هیچی نگید به من، من خودم میدونم. لذا خواسته ما از آقای رئیس جمهور اینه، آقای رئیس جمهور واژه عزت و ذلت رو در منطق شما که حقوق دانید، عضو خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره مسئولیت‌های متعدد از اول نظام داشتید، معنی عزت و ذلت رو برام بگید. یعنی چی؟ ما بفهمیم شما مقصودتون از عزت و ذلت چیه. عزت و ذلتی که قرآن میگه اینه، سوره فرقان آیه 52، فلا تطع الکافرین. ما این عزت رو قبول داریم، شما عزت چیز دیگه ای دارید به ما بگید، تبیین کنید، توضیح بدید. لذا تبیین واژه عزت و ذلت، اونم بر اساس کلمات امام حسین که تو بیانشون هست. 5 دقیقه از وقتم گذشت. بله عرضم به خدمتتون که حالا من اونایی که مهم عرض میکنم، مطالب، نوحه ها، شورها، دوستان حتما با پیام باشه، حتما با پیام. من یه کلیپی تو موبایلم دارم، خب من خودم میوندار هیئت بودم دیگه، الانش هم پام برسه بالاخره میونداری هم میکنم. بودن جوونا به پای ما پیرمردا برسن. بعد عرضم به خدمتتون که دارم بلند میشن دستور به این حالت، حالا شعرشو نمیخونم که بعضیا بفهمن، به این حالت. بعد شروع میکنم به صورت پروانه ای سینه زدن، درست شد؟ بعد دو دستی، درست شد؟ بعد گرد میشن، بعد ایجاد موج میکنن همراه با نقص رقص نور بسیار زیبا. ببینید اینا تو منطقه ابی عبدالله هیچ لازم نیست. ما همینا رو بیان کنیم، بدترین آدما جذب میشن، بدترین آدما جذب میشن با بیان همین روزه ها. تنها گریه کفایت نمی کند. بر اساس همین ببینید زینب کبری سلام الله علیها مقتدر ایستادن فرمودن ما رأیت الا جمیلا. بعدم امام سجاد چی فرمودن؟ منو داری تهدید به قتل می کنی؟ تنها گریه کفایت نمی کند. گریه باید باشه. خود گریه هم تو بعضی جلسات می بینید نیست. حرکت دادن عقل به وسیله عاطفه و ایجاد نظم برای رسیدن به فرهنگ ناب حسینی، ما اینو لازم داریم. هیئتی ها منظم ترین آدم ها باید تو جلسات، توی همه جا باشن، منظم ترین آدم ها. عدم تفکیک دستگاه امام حسین از دستگاه امام صادق. شما مطالب رو عنایت فرمودید، از مصیر الاحزان براتون خوندم. استدلال، عقلانیت و عاطفه، اینا مجموعاً جواب میده. با منکر باید مبارزه کرد، علنی باید مبارزه کرد. دروغ، دروغ خانی، دروغ پراکنی، دروغ پراکنی به بهانه زبان حال، غیبت، ایجاد نفاق، مبارزه علنی با جریان نفاق. هر چیزی که به نفاق دامن میزنه باید باش مقابله کرد. عرضم به محضرتون که امام حسین علیه السلام انسان کامل است، انسان مافوق است، به تعبیر شهید مطهری، نه مافوق انسان. یعنی امام حسین میگی آقا یه سر و گردن بالاتر است، بابا امام حسین هم یک انسان، اما انسان کامل، انسان مافوق، یعنی انسان بزرگ، نه یه چیزی بالای انسان که اون دور میشه، آدم از ابی عبدالله دور میشه. یه کاری کنید بتونن با امام حسین ارتباط بگیرن. و با این بیانات، با همین صدر و زیری که عرض کردم، امکان پذیر هست. عرضم به خدمتون که اگر در مجلسی فرهنگ و پیام عاشورا نباشد، یزید هم تو اون مجلس میاد شرکت میکنه. یزید هم بانی جلسه میشه، یزید هم بانی میشه، میشه کبریت بی خطر. توجه میفرمایید؟ یزید هم میاد جلسه میگیره، یزید هم میاد بانی میشه. مکتب امام حسین مکتب گناهسازی نیست، مکتب امام حسین مکتب انبیاست و مطالبی که در ذیل هست. روز شهادت امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، یکی اومد محضر حضرت، من گفته بودن 10 دقیقه وقتم تمام، اما یه 5 دقیقه هم یه توسلی داشته باشیم آقا، ببخشید نشان من مقید به وقتم، شوخی کردم، نمیخوام وقت عزیزان گرفته بشه. عرضم به محضرتون که امام باقر علیه السلام یادگار کربلاست. یکی اومد محضر امام باقر، عرض کرد که آقا به من کنار خودتون جا میدید؟ حضرت فرمود بنشین. نشست کنار حضرت، عرض کرد آقا من شما رو دوست دارم، هر کی شما رو دوست داشته باشه دوستش دارم، هیچ طمعی هم نسبت به دنیا ندارم، اصلا شما رو دوست دارم، دوستداران شما رو هم دوست دارم. آقا دشمنانتون رو دشمن دارم، اگه شما رو دوست دارم اثر طمع به دنیا نیست، اگر دشمناتون رو دشمن دارم اثر عداوت و کینه شخصی نیست، من شما رو دوست دارم محبت خودتون، حلالتون رو حلال، حرامتون رو حرام، و منتظر حکومت و عدلش، حکومت و امر شما هستم. آقا امیدی به من هست؟ من راه نجاتی دارم؟ امام باقر علیه السلام دو زانو نشستن، فرمودن پیر مرد، این حرفا رو یکی اومد به بابام امام سجاد گفت، گفت به امام سجاد عرض کرد آقا من شما رو دوست دارم، هر کی شما رو دوست داشته باشه دوستش دارم، طمع به دنیام ندارم، دشمناتون رو دشمن دارم، اثر کینه و عداوت شخصی هم نیست. آقا من حلالتون رو حلال، حرامتون رو حرام میدونم، امیدی به من هست؟ بابام امام سجاد بهش گفت، بهش فرمود و من به تو میگویم اگر با این حال بمیری مهمان میشی بر جدم پیغمبر خدا. بابام علی از تو پذیرایی میکنه، حسن و حسین میزبانی تو رو میکنن، قلبت شاد میشه. این پیرمرد دو زانو نشست، اشک ریخت، گفت آقا یه بار دیگه بگو. حضرت فرمود اگر با این اعتقاد بمیری مهمان میشی به جد من پیغمبر، میزبان تو میشه بابام علی، حسن و حسین و علی ابن الحسین از تو پذیرایی میکنن. انقدر این پیر مرد گریه کرد که به حال بیهوشی افتاد. امام سجاد با دست مبارکشون گوشه چشم این پیر مرد اشکا رو پاک کردن. این پیر مرد دست امام سجاد رو گرفت، امام باقر رو گرفت، غرق بوسه کرد، لباسش رو زد بالا، این مالید به سینه و شکمش. بعد که اومد از در بیره بیرون، حضرت فرمود هر کی میخواد یه نفر از اهل بهشت رو ببینه نگاه به این پیرمرد بکنه. یه نفر از توس با پای پیاده
بلند شد رفت مدینه دیدن امام باقر، پاش گاف، زخمی شد، خسته، ملول. به محضر حضرت رسید، گفت آقا این همه راه رو فقط به عشق شما و محبت شما طی کردم. حضرت فرمود هر کسی محبت ما رو داشته باشه با ما محشور میشه. المرء مع من احب، هل الدین الا الحب، با ما محشور میشه. و نکته سوم، یه مردی بود، جوانی بود، سر درس امام باقر میومد. یه روز به امام باقر گفت آقا من اصلا شما رو دوستتون ندارم، فکر نکنی دوستت دارم، من سر درستون میام فقط به این جهته که از درستون استفاده کنم، از علمتون، و الا هیچ محبتی بین من و شما نیست. یه روز این جوان سر درس نیومد، حضرت سراغ گرفت، عرض کردن آقا بیماره. چند روز بعد خبر دادن آقا اون جوانه مرد. حضرت فرمود غسلش بدید، کفنش نکنید، منو خبر کنید. غسلش دادن، عرض کردن آقا منتظریم، کفن نکردیم. حضرت بلند شدن، وضو گرفتن، دو رکعت نماز خوندن، سر به سجده مدت زمان طولانی با خدا مناجات کردن. بعد بلند شدن، عبا انداختن، نعلین به پا رفتن، وارد منزل اون فرد شدن. جنازه رو که دیدن رو کردن به جنازه، فرمودن فلانی فرزند فلانی، سلام علیکم. یه وقت دیدن این فرد مرده، یه جنازه بلند شد، نشست، گفت و علیک السلام یا رسول الله. آقا شربتی بهش دادن، حضرت فرمودن چی شد؟ عرض کرد آقا به خدا قسم من مردم، قبض روح شدم، روح منو داشتن میبردن بالا. یه وقت یه صدایی رسید، ردو الیه روحه، روحشو بهش برگردونید، فان محمد ابن علی قد سالناه، امام باقر او رو از ما طلب کرده، برش گردونید. آجون یا امام باقر، این مرد اظهار کرد که محبت شما رو به دل نداره، ولی شما براش دو رکعت نماز خوندید، جان گرفت. دهه اول ذی‌الحجه است، فردا شب شب عرفه است. آقا جون ما به زبون داریم میگیم شما رو دوستتون داریم. دو رکعت نمازم برای ما بخونید، از خدا بخواد یه دستی هم بر دعا بر ما بردارید، ما هدایت بشیم، ما هدایت بشیم. شما یه وقتای اتفاقاتی براتون میفته در بزرگی، آدم ممکنه از یادش بره یا ممکنه تو یادش بمونه، اما امکان نداره در خردسالی اتفاقی برای کسی بیفته از ذهنش پاک بشه. امام باقر 4 سالش بوده، تمام جنایت ها رو دیده. من دیروز پریروز مرور میکردم، هی تو ذهن خودم میگفتم خدا کنه، خدا کنه مصیبت دروازه شام از ذهن امام باقر پاک شده باشه. فقط یه اشاره میکنم به این روزه سنگین، فقط اشاره میکنم ببینید چه روزه هایی ما داریم، فقط یه اشاره میکنم، بعد یه روزه سبک نسبت به این روزه سبکه. اهل بیت و حضرت ام کلثوم سلام الله علیها یه مقدار زیورالاتی که مونده بود داد به شمر، فرمود ما رو از دروازه ای وارد کن که کمتر این نامحرما به ما نگاه کنن. این حرامزاده رفت شلوغترین دروازه که دروازه ساعات بود انتخاب کرد. حتی دستور داد جلوی این کاروان نوازنده ها بنوازن، خواننده ها بخوانن، یه عده به رقص و پایکوبی مشغول شدن. اهل بیت رو قاطرهای چموش سوار کرده بودن، قاطر چموش با یه ریگ رم میکنه. صبح علت طلوع اهل بیت رو از این دروازه وارد کردن، کی رسیدن به کاخ اموی؟ 3 قول وجود داره. 1، نزدیک ظهر رسیدن، 20 دقیقه نیم ساعت راهه، نزدیک ظهر رسیدن. قول دوم بعد از ظهر رسیدن. قول سوم تو قیام الحق میگه نزدیک غروب رسیدن. دیگه شما ببینید تو این بازار چه به دل امام سجاد گذشته. حالا یه جا این صحنه است که ایشالله از ذهن امام سجاد پاک شده باشه، قاطر چموش رو با یه ریگ با یک اشاره رم میکنه، اگر را داشته باشه میدوه، نتونه بالا پایین میپره. امام سجاد روی مرکب نشسته، دست و پاشو بستن، به زیر شکم این حمار بستن، قل و زنجیر به گردن انداختن جلوی مرکب امام سجاد.
خاک به دهن من. این اون خط قرمز منه ها، فقط با اشاره میگم به خدا تو عمقش وارد نمیشم. همسر امام سجاد رو این مرکب نشسته، امام باقر 4 ساله تو بغلشه، این شامیای ملعون رو یه سنگ زدن این مرکب رم کرد، میخواد بدوه نمیتونه، هی بالا پایین میپره. این بانو از یه طرف میخواد خودش رو حفظ بکنه، از یه طرف میخواد این بچه 4 سالش رو حفظ بکنه. اگر امام سجاد فرموده باشن ای کاش مادر منو نمیزایید، بعید نیست. حالا امام باقر یه خاطره دارد. خاطره چیه؟ ذوالجناح پاهاشو باز کرد، جد من حسین رو زمین گذاشت، تا حسین رو زمین اومد یه عده از عربا اومدن دور جدم رو دوره کردن. عربی میگم ترجمه شو شاید بعدن گفتم، با 5 حربه به بدن بابام میزنن، به سیفه و سنانه والحجارت والخشب والعصا، با شمشیر میزدن، با نیزه میزدن، با سنگ میزدن، با چوب میکوبیدن، با عصا میزدن. اگر این از تأثیر شنیدن کی بود مانند دیدن. فقط با همین شعر، خواهرت گوشه گودال تماشا میکرد، بر سر نعش تو دعواست ابا عبدالله. بعد همه اینا یه جمله مخزل دلم گرفته، منو ببخشید، عمه جان ما از بالا تل داره میبینه، شمر وارد گودی شد با چکمه رو سینه حسین، یه لگد به پهلو زد، عمامه رو پرد کرد، محاسن رو بلند کرد جلو چشم زینب، هی خنجر میزنه، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین.